روحیست بی نشان و ما غرقه در نشانش. روحیست بی مکان و سر تا قدم مکانش. خواهی که تا بیابی یک لحظه‌ای مجویش. خواهی که تا بدانی یک لحظه‌ای مدانش. چون تر نهانش جویی دوری ز آشکارش. چون آشکار جویی محجوبی از نهانش. چون ز آشکار و پنهان بیرون شدی به برهان. پاها دراز کن خوش میخوست در امانش. چون تو زره بمانی جانی روانه گردد. وانگه چه رحمت آید از جان و از روانش. ای حبس کرده جان را تا که کشی انان را. در تاز در جهانش اما نه در جهانش. بی هرس کو پایی از کوری حسد را. زیرا حسد نگوید از هرس ترجمانش. آخر ز بحر دونان تا کی دوی چو دونان. و آخر ز بحر سنان تا کی خوری سنانش. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1266 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. اول معنی برخی از واژه ها. محجوب یعنی در پرده، پنهان. برهان یعنی دلیل. در این زمینه یعنی روشنایی حضور، روشنایی که یا هوشیاری که عین یقینه. امان یعنی امنیت. چون تو زره بمانی یعنی با ذهنت کوشش نکنی که راه را پیدا بکنی. رحمت یعنی رقت قلب، لطافت، مهربانی. در این زمینه یعنی زندگی زنده. عنان کشیدن. عنان یعنی دهنه اسب و همچنین اون تسمه‌ای که میکشند تا اسب وایسته یا اسب رو کنترل کنند. عنان کشیدن یعنی اینکه این دهنه رو آدم بکشه تا اسب متوقف بشه. در این زمینه یعنی داشتن ترمزهای روانی که نمیذاره ما به طور کامل دل بدیم و تسلیم بشیم به طور کامل و اجازه بدیم روشنایی حضور در ما زنده بشه. صحبت خواهم کرد. در تاز یعنی اجازه بده این اسب بدوه. در جهانش دومی به معنی جهان یعنی اون چیزی که میجهه. پس یه جهان حضور داریم و یه چیزی از اون میجهه بیرون و در تاز در جهانش، اما نه در جهانش. اون چیزی که از اون روشنایی حضور، از اون زمینه خلاق به صورت نقش میپره بیرون، اونو اسمشو میذاره جهان، که میجهه و در حال جهیدن در اون میگه نتاز. تمام اون چرا که با ذهن میشه تجسم کرد اسمش همون جهان میذاره. ولی جهان این دنیا، یعنی فضای زنده حضور. در اینجا از کلمات هرس و حسد استفاده میکنه. بی هرس کو پایی از کوری حسد را پاکوبیدن، یعنی شادی کردن، که در ما حالت طبیعی داره. در انسانی که به هوشیاری حضور زنده هست، شادی حالت طبیعی داره. اما هرس یک جستجوست. هرس یعنی جستجوی ذهنی در اجسام، آنچرا که ما رستگاری یا به ثمر رسیدگی می نامیم. به جای روشنایی زنده حضور، تمام حرص ها جستجوی ذهنی است برای به ثمر رسیدن در چیزی در آینده که جایگزین زندگی زنده حضور در این لحظه میشه. و این هرس، همطور که میدونید، هرس و حسد و مقایسه دست در دست هم دارند. در اینجا حسد یعنی حسود. حسد یک فرم ذهنی هیجانی است که به محض اینکه ما تبدیل به نقش میشیم و خودمون رو مقایسه میکنیم با نقشی که بزرگتر از ماست، در ما ایجاد میشه. حسد. و با هرس کار میکنه. حسود ابزارش مقایسه است. همونطور که میدونید، من ذهنی با مقایسه کار میکنه، نه که مقایسه وضعیت‌های بیرونی بد باشه. اگر شما یک رکوردی در جهان بیرون دارید، یه چیزی میخواید درست کنید، با چیزهای مشابه مقایسه کنید، اشکالی نداره، به شرط اینکه شما خودتون رو در اون چیز جستجو نکنید. اگر خودتون جستجو کنید، پس تبدیل شده این به نقش و در این با یه نقش دیگه خودتون رو مقایسه میکنید. به این دلیل حسادت رخ میده. ما در این برنامه و در مطالعه مولانا باید از سوار شدن به واژه ها بپرهیزیم، و اگر سوار واژه ها هستیم فورا بپریم پایین و بدونیم که حالا لزومی نداره که ما به تعریف دقیق لغات بپردازیم و بریم و بدونیم که مثلا اول حسد میاد، بعد مقایسه میاد، بعد حرص میاد، حالا من اینا رو چجوری یاد بگیرم. نه، اینا از هر جنبهش نگاه بکنی یه چیز بیشتر نیست، و اون هم هویت شدن با جهان مادی یا با ذهن. حالا امروز صحبت خواهیم کرد. مولانا میگه که بی هرس کو پایی، یعنی در حالی که از هرس جدا شدی تو پا به کوب، یعنی شادی کن، بذار حسد کور بشه، از کوری حسد را. زیرا حسد نگوید از هرس ترجمانش. حسد در این کار برد، یعنی آدم بسیار حسود. این آدم بسیار حسود همین من ذهنیه. پس بنابراین ما دنبال این نیستیم که حالا چی حسوده چی حسود نیست. نمیخوام به تجزیه تحلیل این موضوع بپردازیم. همینه که بدونیم من ذهنی داریم، یک شخص و یک شخصیتی در ما درست شده. نسبت به اون هوشیاری که اول توصیف کرد، روحی است بی‌نشان و ما غرق در نشانش، غریبه و خارجیه نسبت به اون روح که اصل ماست، همین کافیه. و بدونیم که من ذهنی با هرس کار میکنه. هرس هم انواع زیادی داره. شما حالا ببینید که شما زندگی رو به چه چیزی در بیرون از فضای اون روح بینشان حواله کرده اید، یعنی وصل کرده به اون، میگین که الان نیست زندگی ولی دارم هرس میورزم، عجله دارم برم به آینده به اون برسم تا به زندگی برسم. این هرسه. هرس یعنی شهوت رسیدن به یه چیز مادی حتی معنوی. اگر شما فکر میکنین که تو ذهنتون، یعنی از طریق ذهن عمل کنید اینطوری میشه، اگر بیرون از ذهن باشید اینطوری نیست. اگر در ذهنتون دنبال یه چیزی هستید در آینده، با اون چیز حتی در توصیف لطیفه، مثلا به خدا برسید، خدا رو بشناسید، معنوی بشید، یه شهوت معنوی شدن داره. ولی این حرص معنویت زدن معنیش نیست که ما به معنویت خواهیم رسید. هر چیزی که ما حرصشو میزنیم مانع رسیدن ما به معنویت. پس امروز مولانا به ما میگه که حواست باشه، هر حرصی اسباب دست حسوده. و منظور از حسود این نیست که ما در بیرون دنبال حسود بگردیم، همین من ذهنیه که بر اساس مقایسه کار میکنه. مثلا در عالم معنویت هم ما میگیم که خب حالا ما 10 سال مولانا میخونیم، اون آقا مثلا 20 سال میخونه، خب از ما برتره دیگه. یا این آقا 2 سال میخونه، نمیدونیم ما نسبت به اون برتره. خب یعنی چی؟ یعنی مقایسه. شما میزان معنویتتون رو داریم مقایسه میکنیم با یکی دیگه و دارین احتمالاً هرس میزنین بشین مثل اون کسی که 20 ساله میخونه در آینده. داره هشدار میده که این چنین روشی، ولو این که داری میدوی برای این که به معنویت برسی، این هم یک هرسه. حالا هرس مادی مثلا شما فکر کنید الان که من اگر به فلان مقام برسم یا به فلان مال برسم، به فلان پول برسم چقدر خوب میشه و باعث میشه که من زنده بشم به زندگی و به ثمر برسم و شادی پیدا کنم، عشق پیدا کنم، آرامش پیدا کنم. این توهمه. آرامش همین الان در شما وجود داره. امروز مولانا راهنمودهای عملی به ما میکنه که از توی این غزل و غزل شماره 900 که یه قسمت هایی از اونو خواهم خوند ما دقت کنیم، یاد خواهیم گرفت. ولی همونطور که خواهید دید هر دوی این غزل ها بسیار بسیار لطیفند و برای اینکه شما درک معنا بکنید باید لطیف باشید، زمختی توش نیست. برای اینکه همون اول میگه که روحیست بینشان و ما غرقه در نشانش. پس میگه یک روحی وجود داره، یک روح که این بینشانه. بینشانه یعنی ما به وسیله ذهن نمیتونیم بشناسیم، ذهن فقط نشان میشناسه. نشان یعنی فرم، علامت. مثلا یه وزنی داره، حجمی داره، شکلی داره، میشه چشیدش، میشه دیدش، میشه شنیدش. یعنی با این پنج حسی که ما داریم قابل اندازه‌گیریه یا دیده، قابل دریافته، از این چیزا نداره. یک روحیست بینشان و ما، تلویح هم میگه، اون روح هستیم. اون روح داره ما رو زندگی میکنه، اون روح خودش رو از طریق ما بیان میکنه، ولی ما اشتباهاً غرق شدیم در نشان اون. نشان اون روح چیه؟ همه چی، هر چی که ذهنت میبینه نشان اون روحه. تلویح هم میگه تو نشان نیستی، از جنس نشان نیستی. پس ما از جنس روح بینشان هستیم. روح هم شما فرض نکنید که یه چیز ترسناکیه، حالا من از روح حرف زد، از جن حرف زد، نه. میتونست بگه هوشیاری حضور، میتونست بگه گنج حضور، میتونست بگه هوشیاری، میتونست بگه خدا، ولی اسمش رو اینجا میذاره روح. اما چیزی که نقش نداره، مکان داره، پاید توضیح میده، روحیست بی مکان و سر تا قدم مکانش. پس میگه یک روحی هست که مکان نداره، یعنی جا را اشغال نمی کنه، اما همه جا سر تا قدم، یعنی از نوک پای ما تا سر ما، یعنی همه جا مکان اون داره. میگه که یک حقیقتی وجود داره. خب آخه چیزی که فرم نداره ما چجوری اسم بذاریم؟ همین که اسم میذاریم به توهم میفتیم. برای همینی که اسمهای مختلف میذاره. یک حقیقتی وجود داره که ذات همه چیزه و همه چیز درون اون، هیچ چیز بیرون اون نمیتونه باشه مگر توهم انسان. مگر انسان به توهم یک منی درست کنه و این من جدا از اون یکتایی باشه. از خارج اون بیاد بیرون، از درون اون بیاد بیرون خارج و جدا بشه. و امروز راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم ما که علت این ناراحتی های ما
جدا شدن از روح بینشانه که ما نشان شده ایم. همین که ما از اصلمون جدا بشیم یا شده ایم، یک دردی در ما به وجود اومده، یک هیجانی به وجود آمده، یک انرژی خام منفی به وجود اومده به علت جدا شدن از همین روح بینشان که قرار ما رو زندگی کنه طبیعتاً، که شبیه ترس، ولی ترس کافی نیست. اقلامی شبیه حس کمبود، کم بودن در این هیجان خام هست و حالت گمشدگی، درست مثل که یه بچه کوچولو رو، مثلا بچه 3 ساله رو از مادرش جدا کنن، چه حسی درش به وجود میاد؟ اولا میترسه، ثانیا حس میکنه که یه چیزی کمه، ثالثا حس میکنه گم شده، از مادرش جدا شده. از مادرش جدا شده یعنی از همه جدا شده. با مادرش هست، با همه هست. ما هم همینطوریم. حالا اسم این انرژی خامو معمولا در ادبیات های همه جهان گذاشتن درد. درد که میگیم یعنی همین. درد میگیم، درد سر نمیگیم، درد پا نمیگیم. درد یعنی همین هیجان خام منفی که در واقع مجموعه ترس و گمگشتگی و حس کم بود. و حرص ما و فعالیت شدید ذهنی ما برای حل این موضوع، این که ما تونتون فکر میکنیم و آرام نداریم، با فکر میخواییم این درد رو از خودمون زایل کنیم، بهبود ببخشیم و شفا ببخشیم با فکر. ولی فکر نمیتونه این کار بکنه، برای اینکه قسمت عمده ای از همین مسئله است و حتی نمیتونه تحمل کنه که راه حل پیدا بشه. من ذهنی خود مسئله است. اگر من مسئله رو ایجاد کنم هر لحظه و دلم بخواد مسئله رو حل کنم، نمیتونم. من در حالی که میخوام حل کنم مسئله رو ایجاد میکنم. موضوع هیچ موقع حل نخواهد شد. برای همینه که ما به رهنمود بزرگانی مثل مولانا توجه میکنیم، ببینیم که اونا که این راه رو رفتند به ما چی میگن. ما نمیخوایم با من ذهنیمون 70 سال 80 سال از خودمون فرار کنیم بعدم بگیم نشد. توجه کنیم. میگه این روح رو اگه میخوای پیدا کنی یه لحظه مجو، خواهی که تا بیابی یک لحظه مجویش، خواهی که تا بدانی یک لحظه مدانش. و وقتی جستجو میکنیم کجا جستجو میکنیم؟ در بیرون، در ذهنمون. در ذهنمون جستجو میکنیم یعنی در بیرون جستجو میکنیم، یعنی این روح رو و این زندگی رو و این خدا رو، حالا هرچی اسمشو میذارید، این یکتایی رو در بیرون، در اجسام جستجو میکنیم. اگر هم میگیم خدا رو جستجو میکنیم، در واقع یک فرم ذهنی، یه نقش ذهنی از خدا ساختیم، دنبال اون میگردیم. یعنی ذهن چون نقشه فقط دنبال نقش میتونه بگرده. ذهن که نقشه نمیتونه بینشانی رو پیدا بکنه. اصلا بی نشانی رو نمیشناسه، فقط نقش میشناسه. بنابراین امروز باید گوش کنیم ببینیم که مولانا چی میگه. میگه خواهی که تا بیابی یک لحظه مجموعش، میخوای پیدا کنی اون روح رو، اون روح تو رو زندگی میکنه، میخوای تو رو زندگی کنه، به تو راهنمود بده، تو رو راهنمایی کنه، برکت زندگی تو پر کنه، یه لحظه مجو، یک لحظه در ذهنت اون روح رو مجو، با اون ابزارها دنبال اون چیزی که ذهنت میگه نگرد، یه ذره وایس. هایی میگه وایس، کجا میگه وایسا؟ چون تو زره بمانی، چون تو زره بمانی، یعنی یه راه نری. راه نری یعنی چی؟ با ذهنت راه رو پیدا نکن. حالا میگه خواهی که تا بدانی، اگر میخوای اونو بدونی، اونو بدونی یعنی چی؟ یعنی اون بشی و دانندگی رو اون از طریق تو بیان بکنه. بدانی یعنی این دیگه، ما که نمیتونیم اونو بشناسیم به صورت فرم ذهنی، ما باید کاملا تسلیم بشیم، کاملا تسلیم بشیم بدون ترمزهای روانی. اینجا میگه کجا و چجوری تسلیم بشی. کجا میگه که ای حبس کرده جان را، تا کی کشی عنان را. عنان را کشیدن ذهن ترمز. پس میگه که اون روح اگر میخوای از طریق تو دانندگی رو به معرض نمایش بذاره و تو هم ازش فیض ببری، یک لحظه این دانسته های ذهنی رو که از دیگران گرفتی و معنیش هم نمیدونی و فایده ای هم برای تو نداشته ندون. ندون یعنی فعلا ازش استفاده نکن. حالا شما شماره تلفن خونه تو دور ننداز، ولی اون راه رسمه هایی که یاد گرفتی به خدا برسی یا به زندگی برسی، یا نه تونتون فکر کنی به یه چیزی حرص ببرزی در آینده به اون برسی تا به زندگی برسی، اینا رو بذار کنار. ببین از درونت، از طریق این روح بینشان چه چیزی به تو الهام میشه. علت این که این الهامو تو نمیشنوی، اشتغال بیش از حد تو برای حل مسائل ذهنیته که همین اشتغال در واقع به وجود آورده. حالا میگه چون در نهانش جویی دوری ز آشکارش، چون آشکار جویی محجوبی از نهانش. خیلی قشنگ دیگه. اگر تو بری از مردم دوری کنی، یه جای بشینی خلوت کنی، در خلوت از دنیا ببری و اینو جستجو کنی، یا نه اصلا اینقدر بری درون خودت که از جهان مادی و بیرون و از ذهنت ببری، در این صورت تو در پرده ای از آشکار اون. این فایده نداره، برای اینکه زندگی و این روح خودشو در آشکاری بیان میکنه. یه چیزی باید خلق کنی تو. میبینین که مولانا رهنمود همینه دیگه. موقع یکی میگه برو بشین بالای کوه روزی یه بادام بخور، از دنیا هم ببر تا به گنج حضور برسی. میگه نه، راه این نیست. تو آشکار و پنهان را باید با هم داشته باشی. این خیلی مهمه که ما ضمن اینکه جهان بیرون رو تماشا میکنیم، در جهان بیرون کار میکنیم، آگاه به این شاهد ناظر چون روح در ما یا این هوشیاری حضور در ما باشیم، اونم آگاه باشیم. یعنی در این حال که به جهان مادی نگاه میکنیم، نبریدیم، بدمون نمیاد، آگاه به اون ناظر هم هستیم. اون ناظر پنهانه، ولی قسمت آشکارش خلق ماست. در مورد حل دردهامون هم همین راهنمایی و رهنمود کار میکنه. شما اگر ضمن اینکه به دردهاتون نگاه میکنید، به مسائلتون نگاه میکنید، آگاه از این نگاه کننده هم باشید، در این صورت اتصال بین فکر و درد قطع میشه. فکر در خدمت این ناظر در میاد و درد میمونه تنها، و تابش این انرژی حضور روی دردتون، دردتون رو میسوزونه و تبدیل به هوشیاری حضور میکنه. درست مثل اینکه هیزم رو میسوزونه و آتش تبدیل میشه و نور تبدیل میشه. دردهای کهنه ما، در ما دردهای کهنه وجود داره. ضمن اینکه ما دردمون رو میبینیم، مسئلهمون رو میبینیم، آگاه از این بیننده و نگاه کننده هم هستیم که همین روح بینام نشان. اینجا مولانا اسمش بود. و وقتی شما آگاه هستین و هوشیار هستین و این توجه هوشیارانه مستمر شما به دردهاتون، هوشیارانه یعنی آگاه هستیم به اون ناظر، هم سبب میشه که دردهاتون دیگه انرژی نگیرن از شما، جدا بشن و به زودی ذوب بشن، از بین برن. در حالی که شما نگاه میکنید به دردهاتون و هوشیار از اون ناظر هستید، بیشتر به درون توجه دارید و به احساس در اون توجه دارید. در این حالت دیگه دردهاتون رو تجزیه تحلیل نمی کنید، قضاوت نمی کنید. قضاوت کردن همانو افتادن به ذهن همون. شما به محض اینکه بگین که خب من الان دردمو می بینم، با آگاه هستم و آگاه هست، هوشیاری حضورم هستم، از این روح بینامونشان. اگر تجزیه تحلیل کنید دردتون و قضاوت کنید، چرا باید من این درد رو داشته باشم، این درد رو چی به وجود آورده، راست این درد بزرگ کوچیک تقصیر کی بوده، اینا تجزیه تحلیل و قضاوت. بلافاصله دوباره اتصال جریانات فکری و دردتون برقرار میشه و شما دارین درد رو بزرگ میکنید. ما میخواهیم از دردمون جدا بشیم، ما میخواهیم درد ایجاد نکنیم و آزاد بشیم. پس مولانا امروز به ما رحم نمایی میکنه که اگه تو بخوای در آشکار بجویی، یعنی تماماً جذب این مسائلت بشی یا جهان بیرون بشی، اجازه بدی هرست تمام توجه تو بدزده. هرس همه هوشیاری حضور رو میدزده. شما میگه به این نرسم نمیشه، زندگی برباد رفت. اصلا به همون چی میخوای برسی اون زندگی تو برباد داده. نه که هدف قرار دادن و برای هدف کار کردن بد باشه، ولی اجازه بدی که اون چیز در آینده هوشیاری تو بدزده و جایگزین هوشیاری بودن در این لحظه بشه. بد. پس میگه اگر تو در نهان به جوی اینو با جهان بیرون کار نداشته باشی، در این صورت از آشکارش محجوب است. این فایده نداره. منجی بیان تو در آشکاریه. اگر بری به جهان بیرون، همش در جهان بیرون باشی، از آشکار به جوی، از نهانش محجوب. حالا میگه اگر از این آشکار و پنهان به برهان بیرون رفتی. برهان چیه؟ برهان دوباره همین هوشیاری حضوره. برهان یقین همین روح بینشان که در ما وجود داره و تنها برهان همینه. برهان دلیل ذهنی نیست، استدلال نیست، بحث و جدل نیست. نمیخواد شما خودتون رو متقاعد کنید به این دلیل، به این دلیل ذهنی و به این کتاب، اون چیز، این اینطوری، اون اونطوری. اینا در واقع یه جور فلسفه بافیه، توهم آمیز، سطحیه. باید اجازه بدی برهان در تو زنده بشه. میگه چون زاشکار و پنهان بیرون شدی به برهان، پاها دراز کن خوش، میخسب در امانش. همین که از آشکار جستن و پنهان جستن تو رها شدی، بیرون رفتی به وسیله این برهان. برهان نور حضوره که در تو زنده میشه. پایین میگه چجوری. همین از ادامه بدیم. تو آسوده باش، پاهاتو دراز کن، دیگه اصلا غصه نداری. برای اینکه اون برهان در تو زنده شده و اون تو رو هدایت خواهد کرد. میخسب در امانش، در سایه امنیت اون راحت بخواب، یعنی راحت زندگی کن. حالا میگه چجوری. چون تو زره بمانی، جانی روانه گردد، وانگه چه رحمت آید از جان و از روانش. همین تو از راه باز بمونی، یعنی راه رو به وسیله ذهنت پیدا نکنی، وایسی اینجا بگی من بلد نیستم، ذهنت نخواد راه رو به شما نشون بده، معنیش این نیست ما بخوایم چرخ ماشین رو دوباره اختراع بکنیم و کشفیات جهان بیرون رو نادیده بگیریم، یا مثلا دیگه مدرسه رفتن و دانشگاه رفتن اینا رو بذاریم کنار. نه، اونا جای خود داره، اونا مال جهان مادیه. برای اداره جهان مادی اونا لازمه. ما باید باسواد بشیم، باید اطلاعات داشته باشیم اینکه چیزها در بیرون چجوری کار میکنه، این دوربین چجوری کار میکنه، کامپیوتر چجوری کار میکنه، و تا اونجا چی میتونیم و لازم داریم یاد بگیریم. رد نکنیم این چیزها، ولی یادمون باشه که اونا راه زندگی رو به ما نشون نمیدن. ما دیدیم که راه زندگی نه در دانشگاه تدریس میشه، نه در مثلا بنگاه های مذهبی تدریس میشه. به یه جوری همه میگن آقا ما راست میگیم و ما برتریم و کالای ما بهتره و از ما بخرید، و این چیزها ما رو به زندگی نمیرسونه. برهان درون ماست، روشنایی حضور، زندگی حضور در درون ماست. البته نوشته های عرفانی و نوشته های مذهبی که معنیشو بفهمیم درک کنیم در این راه ما را یاری میکنه، همینطور که این نوشته را ما میخونیم. این نوشته ها ترتیبش یه جوریه که ما را آگاه میکنه، در ما اون روح بینشان و هوشیاری حضور وجود داره، فقط ما بلوکه کردیم. همینطور که مولانا میگه چون تو زره بمانی، یعنی اشتغال ذهنی تو کم کنی و یا قطع کنی اگه میتونی، جانی شروع میکنه از تو روانه شدن، زندگی شروع میکنه به جاری شدن از طریق تو. وانگه چه رحمت آید از جان و از روانش. چه زندگی زندگی، چه شادی و چه حس امنیتی، چه حس کامل بودنی، چه حس بینیازی، چه حس عشق و یکتایی با همه چیز و با همه کسی. رحمت همین جان روان در ماست. چه عشقی، چه شادی، چه آرامشی در ما پدیدار میشه. به علت این که ما دیگه جلوی زندگی وای نمیسیم. ما از رحم نمیمونیم، ما راه و با ذهنمون میخوایم بشناسیم و اصلا میشناسیم و اجازه نمیدیم که این جان در ما زنده بشه. جان را حبس کردیم، همونطور که در پایین میگه ای حبس کرده جان را، تا کی کشی عنان را، در تاز در جهانش اما نه در جهانش. کی جان را حبس کرده نمیذاره جاری بشه؟ من ذهن، اون شخص یا شخصیت در ما، اون موجود توهمی که هر لحظه هوشیاری حضور رو میدزده و ما متوجهش نمیشیم. میگه توی دهنه اسب زندگی رو با این ترمزهای روانی که داری، با این همهویت‌های ذهنی و هیجانی که داری، یعنی ما فکرهایی داریم، فکر میکنیم ما اون فکرها هستیم. اگه اون فکرها ایجاد نشه، به اصطلاح در جهان بیرون اجرا نشه، اگه یه سری دردها داریم اونا هم چسبیدیم، اونا رو ول کنیم بره، جهان خراب میشه. و اینا ترمزهای روانی است، اینا نمیذارند ما به طور پر زندگی کنیم، شادی کنیم. تا میخوایم شادی کنیم یه چیزی جلوی ما رو میگیره، انگار یه ذره که شادی ما زیاد میشه این ترمز ما فشار میدیم که بس دیگه بابا. زندگی پر نداریم. این استنباط به وجود اومده که ما اصلا شایسته زندگی پر نیستیم، ما نقص داریم. ما نقص نداریم، به لحاظ زنده بودن زندگی کامل هستیم. فقط میگه ای کسی که جان را حبس کردی، که تقریبا بیشتر مردم کره زمین اینجوری زندگی، تا چه میخوای افسار زندگی رو بکشی و جلوش بگیری و زندگی بر تو جریان پیدا نکنه؟ در تاز، یعنی ول کنین زندگی جاری بشه در جهان او، در جهان زندگی، در جهان اون روح بینام و نشان. در تاز تو، یعنی من و تو، اما نه در چیزی که از او میجهه. چیزی که از اون میجهه میپره بالا، فرم، تمام نقشه ها از اون زمینه بیرون میپره. بی هرس کو پایی از کوری حسد را، زیرا حسد نگوید از هرس ترجمانش. آخر ز بحر دونان تا کی دوی چو دونان، و آخر ز بحر سنان تا کی خوری سنانش. پس دیگه بدون هرس، اندازه کافی راجع به هرس صحبت کردیم، بدون اینکه توجه کنی به اینکه یه چیزی در آینده به تو زندگی خواهد داد و به وسیله ذهن دنبال آن باشی، جستجو کنی اینو و اونو جایگزین بودن و شادی بودن و عشق بودن و آرامش بودن در این لحظه را بکنی، پا بکوب بدون حرص به کوری این شخص حسود که من ذهنی باشه. برای اینکه حسد به تو، یعنی این نقش حسود که از فکر ساخته شده، سر رو به تو نخواهد گفت و نمیدونه اصلا که مترجم این اسرار چیه. ترجمان یعنی مترجم. بنکه هرس نمیذاره. باید خودتون بخونید این غزل و غزل بعدی رو و ببینید که آیا شما مرتب میری به چیزی در آینده و خودتو در اون جستجو میکنی. اگه این کار رو میکنی، نکنی این کار رو. بدون هرس شادی کنی و این شادی زندگی رو در تو زنده میکنه، اون برهان در تو زنده میکنه. و اینکه ما فکر میکنیم اگر زیادتر کنیم زیادتر میشیم، درد این دائما به پهلوی ما به اصطلاح عارض سنان، یعنی نیزه یک همچو حالتی که ما دنبال دو نان بدویم مثل انسان‌های پست و دوتا رو بکنیم سه تا و زخم نیزهشو در پهلومان دائما احساس بکنیم. میگه این راه زندگی نیست. دوباره یه راهنمایی میکنه که آیا ما زیادتر کردن رو معادل زیادتر شدن گرفتیم. و بر اساس جدایی من ساختیم که بر اساس بیشتر شدن کار میکنه و میخواد دوتا رو ستا بکنه و حس بکنه که بیشتر داره میشه، و اگر بیشتر نکنه زندگی نداره. اجازه بدین چند خط از غزل بعدی رو بخونیم که بسیار لطیفه. غزل شماره 900 میگه: بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد، ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد، چه نقشه ها که ببازد، چه حیله ها که بسازد، به نقش حاضر باشد، زراح جان بگریزد. بر آسمانش به جویی چو مه ز آب بتابد، در آب چون که درایی بر آسمان بگریزد. ز لامکانش بخوانی نشان دهد به مکانت، چو در مکانش به جویی به لامکان بگریزد. نه پیک تیز رو اندر وجود مرغ گمان است، یقین بدان که یقین وار از گمان بگریزد. از این و آن بگریزم ز ترس نیز ملولی، که آن نگار لطیفم از این و آن بگریزد. گریز پای چو بادم ز عشق گل، نه گلی که ز بیم باد خزانی ز بوستان بگریزد. چنان گریزد نامش چو قصد گفتن بیند، که گفت نیز نتانی که آن فلان بگریزد. چنان گریزد از تو که گر نویسی نقشش، ز لوح نقش بپرد، ز دل نشان بگریزد. همانطور که دیدید قسمتی از معانی غزل قبل رو داره، ولی یه چیزهایی رو اضافه میکنه مولانا. بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد. ببینین که معشوق عرفانی دامن لطف داره. دامن لطف دیده نمیشه، بسیار لطیف. شما هم باید لطیف باشید، با زمختی کار نمی کن. میگه بگیر، پس باید شما بر اساس ارادهتون بگیرید. نمیتونید غیر مسئولانه بذاریم بریم بگیم که حالا خدا هست، نمیدونم روح بزرگ هست. نه، شما باید هوشیارانه دامن لطف معشوق رو بگیرید. ولی داره میگه که مکش، همطوری این دامن لطف بگیر، ولی تو مکش. برای اینکه بکشی مثل تیری که از کمان میگریزه، این هوشیاری میگریزه و میبینین که چقدر لطیفه. اگه بخوایم خلاصه کنیم، اینه که به محض اینکه شما زمخت بشید، این لطافت از شما میگریزه. به محض اینکه نقش پیدا کنید، امروز مولانا به ما میگه که به محض اینکه شما نقش بشید، از این لوح محفوظ میپرید. در پایین میگه چنان گریزد نامش چو قصد گفتن بیند. شما به فرض اینکه به گنج حضور زنده شدید و دامن لطیف معشوق رو گرفتی و نمی کشید، همطوری وایستادی، معشوق داناییش رو از شما بیان میکنه، معشوق و این زندگی شما رو زندگی میکنه، شما رو راهنمایی میکنه. یک دفعه من شما زنده میشه و میخواد اسم بذاره روش، رو معشوق، معشوق عرفانی، روی خدا، باید روی خدا اسم بذاره. میگه چنان از تو میگریزه اگه ببینی که تو میخوای اسمشو بگی. چنان گریزد نامش چو قصد گفتم بیند، اگه ببینی تو میخوای به فرم تبدیلش کنی. چی به فرم تبدیل میشه؟ ما. اگه بخوای اسم بذاری روی معشوق، روی خدا، خودت به فرم تبدیل میشه، به نقش تبدیل میشه، بی جان میشه. همینطور باید دامن لطفشو بگیری، نگه داری و نه بکشی نه هم ول کنی. یک آگاهی مستمر حضور میخواد که حتی نمیتونی بگی که کام فلان بگریزد، نمیتونی بگی که معشوق از من گریخته است. درستم هست، ما که مشغول کارهای ذهنیمون هستیم، مثلا حتی مشغول مدیتیشن و نمیدونم عبادت ذهنیمون هستیم، معشوق خیلی وقت از ما گریخته، ما یادمون رفته و نمیتونیم بگیم که قدرت گفتن اینو نداریم که معشوق از ما گریخته است. ما جدا شدیم، ما هنوز فکر میکنیم خدا با ماست. در اصل با ماست، ولی ما خودمون رو جدا کردیم. پایین داری میگه، میگه چنان گریزد از تو که گر نویسی نقشش، چنان از تو میگریزه که اگه بخوای نقشش رو بنویسی، یعنی به صورت نقش در بیاری، بنویسی، بگی که زندگی اینطوریه، به جای زندگی کردن زندگی، خدا اینطوریه، همان روح بینشان اینطوریه. روح بینشانه، چجوری میخوایی نشان بذاری؟ ما میخوایم بنویسیم، ما میخوایم بگو ببینیم گنج حضور یعنی چی. آخه من میگم، مگه نمیگی این چه شما گنج حضور یعنی زنده شدن به زندگی؟ خب فهمیدیم دیگه، گنج حضور یعنی این. الان داری میگه، میگه چنان گریزد از تو که گر نویسی نقشش، زلو نقش بپرد. یعنی تو تبدیل به نقش میشی در این لو، در این زمینه، در این فضا که تو بودی، به صورت نقش تبدیل میشی و به صورت نقش از اون میپری بیرون. اونجا نمیتونی نقش وجود داشته باشه. اونجا اگه نقش داشته باشی، من داشته باشی، نمیتونی دیگه وایس. زلو نقش به پردت ز دل نشان بگریزد. از اون دل بزرگ تو به صورت نشان میگریزی. این چیه میگریزه؟ این چیه که با خدا جنگ میکنه؟ ما نمیتونیم، من ما نمیتونه از عهده این بر بیاد که اجازه بده زندگی در ما کار بکنه. برای اینکه نباید باشه دیگه. اگه قرار باشه زندگی و اون روح بینشان خودشو از ما بیان کنه، دیگه من ذهنی نباید بیان کنه. من ذهنی از عهده این کار بر نمیاد، نمیتونه، میترسه، ترس برش میداره. برای همین در غزل قبلی میگفت این همه ترمز نکن، این همه خودتو نگه ندار، به قول انگلیسی ها این همه reserved نباش، reservation نداشته باش، unreserved باش، یعنی جلوی خودتو نگیر. دیدی ما با یکی برخورد میکنیم، حساب کتاب میکنیم، این بده، این خوبه، این فلانه، حالا یه چیزهای رو نگه دارم نگم، اینا همه عشق ذهنی اینطوری دیگه، پنهانکاری. با خدا هم پنهانکاری. و امروز مولانا به ما میگه که مواظب باشه این تو این نقشه ها و الگوها به اصطلاح نقش بازی و حیله هست. چه نقشه ها که ببازد، چه حیله ها که بسازد، به نقش حاضر باشد. در نقش حاضره، در ما حاضره، ز راه جان بگریزد. بعد همون چیزهایی که قبلا خدمتتون گفتیم، میگه اگه آسمان بجویی، ما رو نشون میده به آب. از آب ماه رو دیدین چه آسمانه؟ با آب میفته، میتابه. اگه بری به آسمان نگاه کنی، میبینی که از آب داره میتابه. ولی اگه بیای تو آب، میره تو آسمان. این صحبت رو قبلا کردیم و الان یه جور دیگه خودش توضیح میده. میگه اگه بری از لامکان بخوانیش، میگه برو به مکان. بیایی از مکان یعنی از فرم و از ظاهر اونجا میگه آشکار جستجو کنی، به لامکان بگریزد. پس اصل اینه که ما از مکان و لامکان ذهنی در بیایم بیرون و زنده بشیم به حضور و در این حال که به این روح بزرگ زنده شدیم، هوشیار شدیم و آشکاری هم کار کنیم. وقتی از آشکاری از جهان بیرون کارمون تمام شد، جمع جور بشیم و بریم درون آرام باشیم. بعد بیایم بیرون در جهان خودمون رو بیان کنیم، دوباره انرژی بگیریم. و الان میگه نه پیک تیز رو اندر وجود مرغ گمان است، یقین بدان که یقین وار از گمان بگریزد. میگه فکر نکنی که این قاصد تیز پرواز، همون روح بزرگ، همون اصل تو در توی فکره، در توی مرغ فکره. یعنی فکرهایی که میکنی یا چیزهایی که مینویزی توش، اون مرغ تیز پرواز زندگیه. نه، نیست. اینو یقین بدون که به صورت یقین در فکر نیست، از فکر میگریزه. به محض اینکه چیزی به صورت فکر در اومد، یقینوار یعنی به صورت حالتی که اون روح بزرگ عمل میکنه، یقینوار. و هم تو هم یقین بدان، ولی ما یقین نمیدونیم. ما به صورت ذهنی میدونیم. یقین دونستن و یقینوار موقعی است که ما به روشنایی حضور زنده شدیم، دیگه احتیاج به دلایل بیرونی نداریم و میدونیم که در چیز نوشته شده حقیقت وجود نداره. و اگر اینو ما میدونستیم یقینوار، جنگ بین انسان‌ها به خاطر عقیده و به خاطر باور و به خاطر مذهب و به خاطر دین و اینا از بین میرفت. یعنی همین جمله را ما درست ترجمه کنیم و بفهمیم، جنگ ادیان از بین میره. که یک حقیقت هست به صورت‌های مختلف نوشته شده، ولی حقیقت توی چیز نوشته شده نیست، پریده. و این چینا چند بار بخونیم، نه پیک تیز رو اندر وجود مرغ گمان است، یقین بدان که یقین وار از گمان بگریزه، از فکر بگریزه. ولی اگر ما خودمون به یقین تبدیل نشیم، یقین وار نمیتونیم بدونیم. همش دونستن ذهنیه، ذهنی هم تقلیدیه، اساس نداره. این معنیش نیست که این فرمول‌های ریاضی و قوانین علمی که ما پیدا کردیم اینا درست، اینا در جهان بیرون کاربرد داره و اینا هم از همین گنج و حضور پریده بیرون. اینا هم یه انسانی اومده به حضور رسیده و به جهان بیرون نگاه کرده و این قوانین رو پیدا کرده و این قوانین به صورت فرمول در اومده، بسیار هم معتبره و ما احترام میذاریم و قدردان اون انسان ها هستیم. یکیش همه مولاناست که اینها رو به صورت فرمول اینطوری قشنگ در آورده، دلچسب، ما ازش استفاده میکنیم. و الان به ما میگه که من هر چیزی که فرم داره و من داره میگریزم. میگه از این و آن بگریزم ز ترس نیز ملولی، که آن نگار لطیفم از این و آن بگریزد. گریز پای چو بادم ز عشق گل، نه گلی که ز بیم باد خزانی ز بوستان بگریزم. پس تو اینم یه حکمتی هست، میگه که من از هر این و آن، از هر کسی که من داره میگریزم، از منها میگریزم. برای اینکه یار منم هست، من میگریزه، ما هم اگر به گنج حضور برسیم، انسان‌های مندار دیگه برای ما مهم نیستن. انسان‌های مندار که منشون رو به رخ مردم میکشن، برای انسان‌های ضعیف من ذهنی مهم است. کسی که به گنج حضور زنده شده و زندگی زنده این لحظه دسترسی داره و یقین داره به زندگی، دیگه احتیاج به من نداره، به من این و آن. پس از این و آن بگریزم ز ترس. این ترس از اون ترس ها نیست که ما صحبتش رو میکنیم. ز ترس یعنی احتیاط، یعنی من نمیخوام دوچار من بشم، نمیخوام وقتم تلف بشه، نمیخوام زندگی رو بسوزونم. زندگی دارم، میخوام زندگی کنم. این منها نمیذارم من زندگی کنم. اگه این منها ممکنه زایل کنن مقداری از حضور منو، میگه اینا منو ملول نمی کنن. اون نگار لطیف منم از منها میگریزه و میگه من گریز پا هستم، من سبکم، من تیز پا هستم. از عشق یه گل، ولی اون گل چیه؟ یا چیه؟ این گل همین روح بی نشان. میگه منظورم این گلی نیست که موقع پاییز از ترس باد خزان میگریزه و از بین میره. یعنی من از این چیزی که ذهن تجسم میکنه به اصطلاح آلوده اون نمیشم. من هم هویت با اون نمیشم. من حرص اونو نمیزنم. من عاشق اون نمیشم. هر چیز فناپذیر عاشق شدن نداره. هرچه اندیشی پذیرای فناست. آنچه در وهم ناید آن خداست. خب اجازه بدین در اینجا مطلب رو من تمام کنم. برنامه امروز به پایان رسید. با تشکر از شما و با تشکر از همکاران اتاق فرمان که این برنامه را بسیار زیبا هدایت فنی کردن، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.